ساعت 22 در ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. با درودهای فروان، کیان منوی هستم همراه شما در شبانگاه جمعه 8 فروردین ماه برابر با 27 مارس 2020 میلادی با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها با همکارم وحید پوراستاد توجه فرمایید.
سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از جان باختن 2378 تن در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور در طول 24 ساعت گذشته 144 تن جان خود را با این بیماری از دست دادند. وی با اعلام اینکه طی 24 ساعت گذشته بیش از 2900 تن به این بیماری مبتلا شدن گفت تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 33300 تن رسیده است. بر اساس آمار رادیو فردا تا روز پنجشنبه بیش از 59000 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که 3036 تن جان خود را از دست دادند. ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا روز جمعه اعلام کرد ناوگان حمل و نقل عمومی در کلان شهر تهران تعطیل می‌شود. بر پایه مصوبه شورای فرماندهی این ستاد تعطیلی ناوگان عمومی شامل مترو، اتوبوس و سرویس در کلان شهر تهران می‌شود. در ادامه این مصوبه تردد همه خودروها به استثنای خودروهای حامل سوخت، امدادی، خدماتی و امنیتی و نظامی به خارج از استان‌های تهران ممنوع می‌شود. پیشتر رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی با اشاره به گسترش ویروس کرونا خواستار تعطیلی وسایل حمل و نقل عمومی شده بود. در پی افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران، عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان عقیدتی سیاسی در این کشور شد. این نهاد بین‌المللی روز پنجشنبه با اشاره به نگرانی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تمام اقدامات لازم برای مراقبت از سلامت زندانیان را انجام دهد. عفو بین‌الملل در ادامه خواهان آزادی فوری زندانیان شده که یا در انتظار تشکیل دادگاه بوده و یا در معرض خطر وخامت بیماری یا مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. قوه قضاییه اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها 85 هزار زندانی را آزاد کرده، ولی خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند این رویکرد شامل حال اغلب این زندانیان نمی شود. وزیر خارجه ایران هم با اشاره به زندانی بودن به گفته او چند دانشمند ایرانی در آمریکا خواستار آزادی آنها شد. محمد جواد ظریف روز جمعه در پیامی توییتری دولت آمریکا را متهم کرد که در دوران شیوع کرونا نیز از اعطای مرخصی به این زندانیان که به گفته او بیگناه هستند خودداری کرده است. این در حالی است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به تازگی از ادامه بازداشت زندانیان سیاسی در ایران آن هم در شرایط شیوع ویروس کرونا ابراز تأسف کرده. و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه از مثبت بودن آزمایش کرونای خود خبر داد. او گفت که خود را در خانه قرنطینه کرده، اما همچنان هدایت کشور را در شرایط شیوع بیماری کرونا ادامه خواهد داد. به گفته سخنگوی دولت، بوریس جانسون پس از جلسه هفتگی دولت با پارلمان بریتانیا علائمی از بروز کرونا را احساس کرد. تاکنون 759 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا جان خود را از دست دادند. کیان؟
سپاسگزارم وحید. یادآوری می‌کنیم که خبرهای رادیو فردا را می‌توانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. اجازه بدهید نگاهی داشته باشیم با آنچه در این مجله شبانگاهی همکاران ما برایتان تهیه دیدند. تازه‌ترین تحولات در مورد شیوع ویروس کووید 19 در ایران و جهان.
در واقع ایشون صحبتیه که مقامات دیگه نظام هم مطرح کردن رو داره میگه، چون نظام اسلامی از ابتدا سعی در انکار داره.
در ایران یک نماینده مجلس خروجی و تصمیم گیری های ستاد مبارزه با کرونا را منفعلانه توصیف کرد.
ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه تصمیم گیری هایی که این ستادهای متعدد گرفتن، دو تا ویژگی خیلی مهم داره. اینها آشفته هستند و معمولا همراه با تعلل بوده.
و ایالات متحده بار دیگر از حکومت ایران خواست در مورد سرنوشت رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI که در جزیره کیش ناپدید شد، توضیح دهد.
The Iranian regime still has not honored the commitment it made to the United States in 2015.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما تازه ترین تحولات در مورد کرونا. همراه ما هست سپیده بهکام بر روی خط تلفن تا از او درباره تازه ترین خبرها و آمار مربوط به شمار مبتلایان به ویروس و میزان مرگ و میر ناشی از آن در ایران بشنویم. سپیده، آخرین آماری که در ایران در این زمینه منتشر شده چه هست؟
کیان، درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. به گفته کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از ظهر روز 7 فروردین تا 8 فروردین 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شده و به این ترتیب شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا به 32332 نفر در ایران رسیده و همینطور در طول همین مدت او گفته با مرگ 144 نفر شمار کل درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران به 2378 تن رسیده. آقای جانپور هم تو گفته 11133 نفر هم از کل مبتلایان بهبود پیدا کردن و از بیمارستان مرخص شدن و همینطور تاکید کرد که در ایران برخلاف اغلب کشورهای درگیر کرونا بیماری تحت مدیریته. البته خود شناسایی حدود 3000 بیمار در یک روز نشون دهنده افزایش روند شناسایی بیماران مبتلا هست. جمهوری اسلامی ایران هم از جمله کشورهایی که همیشه در مواردی آمارها و اعداد و ارقامی که ارائه میده قابل استناد نیست. در مورد کرونا هم همین اتهام مطرح است و متهم شده ایران که آمارها رو در واقع دستکاری میکنه، آمارهای درستی در مورد شمار مبتلایان و درگذشتگان نشون نمیده. الان خود مقامات همین موضوع رو اشاره میکنن. مثلا نماینده مشهد یه توضیحاتی داده به خبرگزاری ایلنا و گفته که مثلا نام خارجی کرونا کووید 19 هست و در ایران هم نامش بیماری حاد تنفسی میشه. بعد مثلا به گفته ایشون در خراسان گفته شده که 400 نفر بر اثر بیماری حاد تنفسی و 50 نفر بر اثر کرونا جانشون از دست دادن، که خب این حکایت داره گفته ایشون از دستکاری و تغییر آمار. اما به هر حال بر اساس آماری که رادیو فردا تونسته از اظهارات پراکنده مقام های رسمی ایران جمع‌آوری بکنه، تا روز 6 فروردین دست کم 59120 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شدن در کل ایران، تحت نظر قرار گرفتن و دست کم 3036 نفر هم در کل ایران جان خودشون رو از دست دادن.
سپیده، گزارش‌های بسیاری هر روز منتشر میشه درباره اعمال محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها. در ایران الان چه محدودیت‌هایی اعمال شده؟
ببین، در روزهای گذشته همش مقامات تاکید بر این داشتن که به روش‌های قرنطینه و محدودیت‌های اینچنینی که الان در بسیاری از کشورها استفاده میشه رو نمیارن و خب همین سختگیری نکردن موجب شد که به گفته خود مقامات 8.5 میلیون نفر تنها در روزهای نخست تعطیلات نوروزی به سفر برن. اما رئیس پلیس راه ایران از اجرای طرح محدودیت تردد برای همه خروجی‌های استان‌ها امروز 8 فروردین خبر داد. از مردم خواست که سفر نرن چون اجازه خروج به اونها داده نمیشه و تاکید کرد که خودروهایی که تخلف بکنن 500,000 تومان جریمه میشن و علاوه بر اون خودروشون هم توقیف میشه. در دوره اجرای این طرح صرفا افراد بومی ساکن شهرها مجاز هستن که در واقع ورود بکنن و افراد غیر بومی میتونن فقط خارج بشن و برگردن شهرهای خودشون. همینطور رئیس پلیس ایران گفت این محدودیت ها تا 21 فروردین قرار ادامه داشته باشه. استانداری تهران هم گفت یه سری کارت های تردد صادر میشه برای کارمندان و کارگرانی که احتمالاً محل سکونت و کارشون در دو استان متفاوت هست و همینطور گفته شد در مورد در واقع محدودیت هایی که برای حرکت متروها اعمال شده. گفته شد رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران گفت که سرویس های مترو تعدادشون به 1/3 کاهش پیدا کرده. در کرج مترو هر ساعت 1 به مردم سرویس میده. مترو هشتگرد تعطیل شده. در مورد پروازها صحبت کردن. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت که پروازهای داخلی با محدودیت انجام میشه و با توجه به نیاز مراکز استانها با درخواست استانداران و تایید مقامات مربوط.
یکی از خبرهایی که در یکی دو روز اخیر منتشر شده مربوط هست به موضوع کیت‌های تست فوری که چین به کشورهایی مثل جمهوری چک و آلمان و اسپانیا فروخته و گفته شده که این کیت‌ها نتایج اشتباه یا برعکس دارن. ایران هم یکی از کشورهایی هست که این کیت‌ها را از چین خریداری کرده. آیا مقامات توضیحی در این مورد دادن؟
درسته که کیانوش جهانپور رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت اتفاقا در این باره صحبت کرد امروز و گفت که تا الان کیت هایی که مصرف می شده برای تشخیص در ایران کیت هایی که از کشورهای آلمان و هلند و سازمان های بین المللی دریافت شده بود و گفت که هنوز به مرحله استفاده وسیع از کیت های ساخت چین نرسیدن. اما با این وجود گفت که خطای این کیت ها رو تایید نمی کنه. حالا نمیدونم چطور اگر استفاده نشده میشه تایید یا تکذیب کرد. به هر حال در آینده شاید بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم.
خب خیلی متشکرم. به تازگی همونطور که سپیدم برای شما گفت، رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس در اظهاراتی کنایه گفته است که یک بیماری شروع پیدا کرده که اسم خارجیش کرونا ویروس است و در داخل نامش بیماری حاد تنفسی است. بعد ایشون میگه که مثلا در خراسان 400 نفر بر اثر بیماری حاد تنفسی و 50 نفر هم بر اثر کرونا فوت کردند. از سوی دیگر خانم فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس هم درباره موج دوم کرونا در ایران هشدار داده. در مورد اظهارات این نمایندگان مجلس با دو تحلیلگر آقایان ایرج مستاقی و آلان توفیقی گفتگو کردیم و نخست از آقای ایرج مستاقی در مورد اظهارات نماینده مشهد پرسیدم.
در واقع ایشون صحبتی که مقامات دیگه نظام هم مطرح کردن رو داره میگه، چون نظام اسلامی از ابتدا سعی در انکار داره، سعی در ارائه اطلاعات نادرست داره. میدونیم همون ابتدای قضیه در گیلان هم نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت آقای قربانی که از نزدیکان امام جمعه سابق گیلان هم هستن مطرح کرد که تو گیلان 200 نفر در سر کرونا فوت کردن، ولی بعداً تکذیب کرد، گفتش من منظورم بیماری‌های تنفسی بود. این چیزیه که او مطرح کرد. بعد میدونیم که حتی در کاشان زمانی که مطرح شده بود کمتر از 200 نفر در ایران آمار رسمی در اثر کرونا درگذشتند، میدونیم که مقامات کاشان مطرح کردن که فقط 88 نفر در بیمارستان کاشان فوت کردن. و من امروز میتونم خدمتتون بگم در یک شهر کوچک بادرود در 60 کیلومتری کاشان من اسامی افرادی که فوت کردن نام و نام خانوادگیشون رو مطرح کردم. فقط در یک شهر با اطرافش 15,000 نفری 40 نفر تا حالا درگذشتن از کرونا. اینه که خب مقامات نظام از ابتدا انکار میکنند. آقای جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از ابتدا منکر قضیه بود، میگن به خاطر 22 بهمن اینا دروغ میگن یا به خاطر نمیدونم انتخابات، بعدا حتما به خاطر عید خواهند گفت. نکته جالب اینه که پدر آقای جهانپور و دختر عموی ایشون جزو قربانیان هستند و هر دو جانشون از دست دادن.
جناب مستاقی، همین آقای نماینده مشهد در ضمن از مدیریت مهار کرونا هم انتقاد کردند. دیدگاه شما در این مورد چی هست؟
من فکر میکنم اینها دارن استفاده میکنن از موضوع کرونا و مردم رو سپر انسانی کردن برای باجگیری از جامعه بین‌المللی به خصوص از امریکا و تلاش میکنن تحریم ها رو به این ترتیب یا بردارن یا شل بکنن. این کاملا مشخصه. میبینیم که حتی قرارگاه مبارزه با کرونا رو که ابتدا تشکیل دادن آقای سرلشکر باقری رو به ریاست اون انتخاب کرد خامنه‌ای، جز دو سه روز اول که یک سری مانور بسیجی ها تو خیابون ها دادن و وسایل سرکوب هم آوردن، ما دیگه هیچ اثری از این ستاد یا این قرارگاه کرونا ندیدیم. دیگه هیچ صحبتی از حتی از آقای باقری ما نشنیدیم و حتی مطرح میکردن که همه راه‌ها رو خواهند بست، قرنطینه نظامی خواهند کرد. میبینیم هیچ خبری نبود. مسافرت‌های نوروزی رو داشتیم، می‌بینید از قم صدها هزار نفر به شهرهای مختلف رفتن و حتی دیروز هم که مطرح کردن که میخوان خروجی‌ها رو ببندن شهرها رو، ولی می‌بینیم این اتفاق نیفتاد. اینها در صدد این هستن که مظلوم نمایی کنن، قربانیان هر چه بیشتری بگیرن. ما دیدیم سپاه پاسداران که اون تشییع جنازه رو برای سردار حسین اسداللهی گذاشتن و اون همه جمعیت رو آورده بودن، تشریفات رسمی بود، برخلاف پروتکلی که حتی خود وزارت بهداشت برای تدفین و تشییع گذاشته بود اینا رعایت نکردن. همه اینها دست در دست هم میده و مشخص میکنه که نظام اسلامی هیچ برنامه‌ای برای کنترل این کرونا نداره و قصدش اینه که به نوعی از مردم سپر انسانی بسازه برای بازگیری در سطح بین‌المللی.
خانم حسینی نماینده تهران در مجلس هم درباره موج دوم کرونا در ایران هشدار داده. اجازه بدین این پرسش رو از آقای آلان توفیقی، کارشناس پزشکی و تحلیلگر بپرسم. جناب توفیقی، اگه ممکنه لطفاً در مورد این موج دوم کرونا برای ما توضیح بدین. در ضمن خانم نماینده تهران هم ظاهراً از عملکرد ستاد مقابله با کرونا انتقاد کرده و گفته که این ستاد خروجی و تصمیم گیری های منفعلانه داشته. دیدگاه شما رو بشنوید.
ببینید، وقتی که یک بیماری واگیردار شبیه به کرونا در جامعه شیوع پیدا میکنه، در مراحل اولیه به دلیل اینکه اون عامل ایجاد کننده معمولا ناشناس، دارو و واکسنی در موردش وجود نداره، در یک مدت زمان کوتاه افراد زیادی در جامعه مبتلا میشن. در این مرحله معمولا ویروس ناشناخته است، اسم نداره بیماری، مثل همون چیزی که در روزهای اولیه در چین میگفتن. اما به مرور زمان و با روشن شدن عامل ایجاد کننده و افزایش شناخت نسبت به بیماری و راه‌های مقابله با اون، تعداد افراد مبتلا به شدت کاهش پیدا میکنه و حتی میتونه به صورت پایان بیماری به نظر برسه. اما معمولا اینطوری نیست و بنا به دلایل مختلفی، مثلا تغییر آب و هوایی و یا افزایش رفت و آمدها و گسترش انتشار اون عامل بیماری، مثلا شبیه به همین اتفاقی که در نوروز در ایران افتاد و 8.5 میلیون جابجایی اتفاق افتاده، ویروس مجددا با یه قدرت بیشتری شروع به آلوده کنندگی میکنه و چون اتفاقا جمعیت بیشتری رو هم درگیر میکنه، پس از یک دوره کاهش نسبی هم بوده، به صورت انفجاری در جامعه دیده میشه و طبیعتا عدد مطلق مرگ و میر بالا میره و این شرایط رو به عنوان موج دوم در نظر میگیرن که معمولا کشنده تر و قوی تر از موج اولش هستش. اما اینکه خانم حسینی گفته این تصمیم گیری ها واقعا منفعلانه هستش، ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم به مجموعه تصمیم گیری هایی که این ستادهای متعدد و با انواع و اقسام نام ها در طول این چند هفته اپیدمی کرونا این تصمیمات رو گرفتن، دو تا ویژگی خیلی مهم داره. اینها آشفته هستند و معمولا همراه با تعلل بوده، یعنی از قبل برنامه نداشتن که مثلا جلوی سفرها رو بگیرن، وگرنه اصلا نباید اجازه میدادن که سفری اتفاق بیفته. اما حالا وسط کار مردم رفتن تعطیلات، یه دفعه میان میگن که آقا از فردا رفت و آمد ممنوعه. خب این هیچ اسمی به جز برخورد منفعلانه نداره. یا در مورد تعطیل ادارات و مدارس هم در واقع زمان زیادی از دست رفت متاسفانه، چون برنامه جدی برای پزشکی بحران ندارن، در مقابل عمل انجام شده یه سری کار انجام میدن. خب این منفعلانه هست. این کرونا از روز اول معلوم بود که با شدت در حال پیشرویه و داره تبدیل به یک پاندمی جهانی میشه، اما خب آقایون صبر کردن تا به دم در دروازه‌های کشور برسه و بعدش هم تازه شروع به کارهای نصف و ناقص کردن. مرتب استراتژی‌ها رو دارن تغییر میدن. یک روز میان میگن قرنطینه نمی‌کنیم، چند روز بعد میان یه سری مقررات و قوانین جدید رو اعمال میکنن که عملاً همون کار قرنطینه است و بر مبنای اون استراتژیه. من فکر میکنم این آشفتگی و این تعلل‌ها هیچ اسمی جز همین حالتی که خانم حسینی گفتن نمیتونه داشته باشه.
باز از آلان توفیقی و ایرج مصداقی. اما آمار جهانی مرگ بر اثر ویروس واگیر کرونا جدید از 25,000 تن گذشته و همزمان ایالات متحده از نظر داشتن بیشترین موارد ابتلا از چین و ایتالیا پیشی گرفته است. بکتاش خمسه‌پور همکار ما در رادیو فردا را بر روی خط تلفن داریم. بکتاش، از تازه ترین آمارها و وضعیت شیوع کرونا در جهان بگو.
اگر عنوان خبرهای دیروز کیان گذشتن آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا از 500,000 تن بود، امروز فزونی یافتن موارد ابتلا در آمریکا به بالاترین سطح در جهان عنوان خبرها رو تشکیل داده، در نمایشی از اینکه چقدر همه چی تغییر کرده از هنگام آغاز شیوع ویروس کرونا جدید. حدود 4 ماه پیش در چین، شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین امروز در تماس تلفنی به رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گفت که میتونه در پیکار با ویروس کرونا روی حمایت پکن حساب کنه. باید اشاره کنیم ایالات متحده اکنون دارای بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان گزارش میشه با بیش از 94,000 مورد، ضمن اینکه تلفات ویروس کرونا در آمریکا اینک بیش از 1,400 تن گزارش شده، در حالی که بیمارستان ها در شهرهایی چون نیویورک و نیو اورلان در تکافو هستند تا بتونن به موج بیمارانی که از راه میرسن رسیدگی بکنن. ایالت نیویورک به کانون شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده تبدیل شده با نزدیک به نیمی از میزان کل مبتلایان در آمریکا و حدود یک سوم مجموع تلفات در آن کشور که اشاره شد بیش از 1,400 تن هست. باید همچنین اشاره کنیم از بالغ بر 94,000 مورد ابتلا در آمریکا بیش از 2,400 مورد بهبود یافته و موارد جاری ابتلا بیش از 90,000 مورد هم اکنون گزارش میشن.
در بریتانیا نخست وزیر بوریس جانسون و وزیر بهداشت مت هنکاک امروز جمعه اعلام کردند که آزمایش کروناشان مثبت بوده، درسته؟
همینطوره. کیان، بوریس جانسون در ویدیویی که در توییتر منتشر شده از عوارض خفیف خودش گفته و اینکه برای پیشگیری از سرایت به دیگران اینک خودش رو مجزا یا قرنطینه کرده. بوریس جانسون گفت همچنان در نظر داره دولت بریتانیا رو در حالی که جهت کند کردن شیوع بیماری کووید 19 در تکاپوست رهبری کنه. باید بگیم کاخ کرملین هم امروز اعلام کرد یک عضو دولت آن کشور مبتلا به ویروس کرونا شده، گرچه در تماس مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور نبوده. در روسیه از امروز دستور تعطیلی همه رستوران ها و کافه ها همزمان با افزایش محدودیت های دیگه صادر شده. اما بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا کیان همچنان در ایتالیا گزارش میشه. تا امروز جمعه با بیش از 9,000 تن که خود این میزان از تلفات حدود یک سوم کل تلفات کرونا در جهان رو تشکیل میده. پس از ایتالیا اسپانیا قرار داره با بیش از 4,900 مورد مرگ که در همین شبانه روز گذشته تلفاتی نزدیک به 570 تن داشته. چین کانون شیوع ویروس که گزارشات یه روزهای اخیر از کاهش موارد در آن کشور حکایت داشته با نزدیک به 3,300 مورد مرگ از لحاظ میزان تلفات پس از اسپانیا قرار داره.
بکتش یه نگاه گذرا هم خیلی گذرا هم داشته باشیم به تازه ترین آمارها و برایندهای جهانی کرونا.
آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینا کیان بیش از 26,000 مورد برآورد میشه. خبرگزاری‌ها گزارش میدن موارد ابتلا به کرونا در جهان اکنون از 576,000 مورد گذشته که از آن میان نزدیک به 130,000 تن بهبود یافتن. از میان نزدیک به 420,000 مورد جاری ابتلا یا مبتلایان کنونی به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 398,000 مورد معادل 95% خفیف و بیش از 21,000 مورد معادل 5% جدی یا بحرانی گزارش میشن. بنابر آمار تناسبی کل موارد ابتلا در جهان به نسبت جمعیت جهانی معادل هست با تقریبا 74 مورد در بین 1,000,000 تن و کل موارد مرگ در دنیا بر اثر کرونا تاکنون به نسبت جمعیت جهانی هم معادل هست با 3.5 نفر در 1,000,000 تن. هرچند باید ذکر کنیم صحبت‌های رئیس سازمان جهانی بهداشت رو که نسبت به رشد تصاعدی موارد ابتلا و آمارهای کرونا در جهان هشدار داده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من میخواستم بگم که ما باید جور این دولت رو بکشیم، دولتی که باید جلوی پروازه ماهان رو به ایران میگرفت، باید بعدش اگه این اشتباه کرد باید قوم رو قرنطینه میکرد، اگه قوم رو قرنطینه نکرد باید شهرها رو قرنطینه میکرد. ما الان جور این بیکفایتی این دولت رو باید ما بکشیم. ما کاسبا الان مغازه‌مون رو تعطیل کردیم، ما چک داریم، قرض داریم، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، نمیدونم باید چیکار کنیم. صدای ما رو لطفاً برسونید، به همه برسونید صدای ما رو. ما گرفتار شدیم اینجا.
سید علی ناپلئون رهبر خودخوانده، خب اگر که کمک های بین المللی رو رد میکنی لطفا خودت هم از اون پناهگاهت بیا بیرون، مثل بقیه مردم زندگی کن. شما که ادعای رهبری شیعیان جهان رو دارید، شما که ادعا میکنید سیره و روش حضرت علی رو دنبال میکنید، خب یک ذره هم مثل همون حضرت علی باشین، بیاین مثل بقیه مردم که امکانات ندارن زندگی کنید. چرا رفتی پنهان شدی؟
دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا را می‌شنیدید. اما در ادامه واکنش در آمریکا به خبر درگذشت رابرت لوینسون، مأمور ناپدید شده FBI در ایران، مدیر FBI روز جمعه عهد کرده است که این سازمان هرگز از پا نخواهد نشست. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است، کریس ری مدیر FBI روز جمعه در ایمیلی به کارمندان سازمان پلیس فدرال آمریکا وعده داد که این سازمان تا نفهمد که چه اتفاقی برای رابرت لوینسون رخ داده است از پا نخواهد نشست. رابرت لوینسون که به گفته خانواده اش چندی پیش در دوران حبس در ایران جان باخته است، کارمند بازنشسته FBI بود و برای تحقیقات در پرونده قاچاق سیگار به جزیره کیش سفر کرده بود. او در زمستان سال 1385 در جزیره کیش ناپدید شد و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هر گونه آگاهی از سرنوشت او را انکار کردند. کریس ری مدیر FBI در ایمیل سازمانی خود شرح داده است که با خانواده آقای لوینسون دیدار کرده و توضیح داده است که معتبرترین شواهد و مدارکی که FBI در 13 سال گذشته گرد آورده است، حکایت از احتمال مرگ او در حبس دارد. آقای ری درباره این شواهد و مدارک توضیحی نداده و به اقدامات بعدی سازمان خود در این زمینه نیز اشاره نکرده است. خانواده رابرت لوینسون روز چهارشنبه 6 فروردین در بیانیه‌ای اعلام کردند بر اساس اطلاعات دریافتی از دولت آمریکا بر این باورند که او در دوران بازداشت در ایران درگذشته است. در این بیانیه آمده است: ما اطلاعاتی در خصوص چگونگی و زمان درگذشت او نداریم، فقط می‌دانیم که زمان درگذشت او قبل از فراگیر شدن ویروس کرونا بوده است. در واکنش به این اتهام، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت رابرت لوینسون سالها پیش خاک ایران را ترک کرده و رهسپار مقصد نامعلومی شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در 19 اسفند ماه در 13 سال روز ناپدید شدن آقای لوینسون ابراز بی اطلاعی جمهوری اسلامی از سرنوشت لوینسون را رد کرد و آن را ادعای بی اعتبار نامید. آقای پومپئو همچنین با اشاره به تعهداتی که جمهوری اسلامی درباره باب لوینسون به آمریکا داده است گفت حکومت ایران باید به این تعهدات پایبند باشد. این کمترین خواسته بر اساس موازین بین المللی، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی است. در جریان مذاکرات هسته‌ای در سال 94، گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه ایران به طرف آمریکایی وعده داده است پیگیر یافتن و آزادی آقای لوینسون شود و از هیچ همکاری در این زمینه فروگذار نکند. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، نیز در پیام ویدئویی که به مناسبت 13 سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون منتشر کرد، به این معنا اشاره کرده است:
The Iranian regime still has not honored the commitment it made to the United States in 2015 to cooperate on the return of Bob Levinson to his family.
آقای هوک گفت رژیم ایران به تعهدی که در سال 2015 به آمریکا داد که در زمینه بازگشت لوینسون همکاری خواهد کرد پایبند نبوده است. او همچنین اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا مبلغ جایزه برای اطلاعات منجر به یافتن رابرت لوینسون را به 20 میلیون دلار افزایش داده است. خانواده لوینسون همچنین یادآوری کرده است که دادگاهی در واشنگتن رسیدگی به شکایت آنها را در دست دارد و دادگاهی در واشنگتن دی سی روز 19 اسفند در حکم اولیه خود اعلام کرد که با درخواست خانواده لوینسون مبنی بر صدور حکم غیابی به نفع این خانواده و علیه جمهوری اسلامی موافق است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. در لحظات باقی مانده به دیدگاه‌های بیشتری از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که در اختیار ما قرار گرفته است.
واقعا جای تأسف داره که توی این شرایط بحرانی که ملت ایران درگیر بیماری کرونا هستن دولت و در رأس اون آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران ضد ایرانی میان و پزشکان بدون مرز رو از ایران خارج میکنن. به نظر من اینا در آینده باید به خاطر جنایاتی که در حق ایران و ایرانی و بشریت کردن محاکمه بشن و جوابگو باشن.
درود بر تو بر شرف تو ای پرستار، ای پزشکی که داری به مردم ایران کمک میکنی و اینا رو داری نجات میدی. واقعا شما هستین که پشتوانه ما، فقط اول به خداست بعدم به شماها که اینقدر از جونتون دارین برای مردم ایران میذارید. واقعا ممنون و سپاسگزارم.
ما هم سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله خبری. پیروزی و سربلندی شما را آرزو داریم.